بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله. آیه مخیری چه برای شما آوردن؟ چرا شما نگذاشتن خود را؟ بله، عرض کنم که صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله طیبین و طاهرین المعصومین و نعت و دائمت و علی عدائهم اللهم اغفر لنا و ارحمنا برحمتك يا ارحم. البته این بحث راجع من با خودم امروز فکر می‌کردم که بنا بود، چون کتاب علا رو من قبلا روایتش دیده بودم، برای نمونه کتاب علا یه روایت بخونم. اما وقتی این همه روایت از نوادر در اومد از عیاشی، خود من امروز تعجب کردم که خود من هم فکر نمی کردم این روایت، این بله یک روایت واحده خیلی عجیبه. رضا گاهی اوقات من با خودم شوخی میکنم که من بعضی وقتا بعضی مطالب به کشف و الهام، این ظاهرن الهام الهی بود که با این بحث رو عنوان بکنیم، چون واقعا تا این مقداری که ایشون خون، حالا تو جامع الاحادیث هم اگه پیدا کنیم باز شاید اونم یه جای دیگه مسئله دیگه بده که از بله که اصلا به ذهن ما نبوده و خیلی عجیبه انصافا. خود من میگم امروز داشتم فکر میکردم که فکر نمیکردم یه روایت، اصلا من فکر نمیکردم که روایت واحدی بخونیم، اینطور تعدد مصادر و اینطور به اصطلاح اعتنای اصحاب و نکته هایی که در این روایت هست، متن هایی که مختلفه. البته خیلی به نظر من اون مبنای فهرستی ما خیلی جلوه داد، آخه میگه خیلی مبنای فهرستی، یعنی مثلا مسترش بگیم، مسترش کتاب علا. اما وقتی مقارنه کردیم، حساب کردیم، اینا دیدیم نه اصلا یه دنیای از مطالب اصلا. ببینید ما اصولا در حدیث و در میراث‌های حوزوی خودمون اصل کوفه است، صدور نوشتن و تدوین، بعد بغداد میاد، بعد میاد قم، خراسان مثلا، و اینا رو ما تقریبا میانه حوزه حساب میکنیم. نقطه غربی ما میره به طرف سوریه و مصر، مصر آخرین نقطه غربی ماست دیگه، الجزائر اینا ما نداریم، و اونم میراث ها تقریبا محدود، آثار دائم الاسلام، آثار قاضی نعمان و همین اشعثیات و اینا. از این ورم میره تا شرق، تا سمرقند، تا خراسان که جای خودش هست، مرو و بلخ اینا میره تا ماوراءالنهر، کش و سمرقند، اینم آخرین حد شرق که مرحوم عیاشی و فعلا کشی و یه چند نفری که از مشایخ کشی دارای کتاب بودن، مثل نصر بن صباح و مثل جبرئیل بن احمد فاریا، ولی استاد ایشان نیست، استاد ملواست هست، فاریا باله. حالا فاریاب تو افغانستان هم هستیم دارنی، تو خراسان هم بود، داره فره مالا اونجا بوده یا نه، برحال منطقه منتهاله شرق ماست. وقتی یک چیز عجیب اینه که این حدیث واحد هم این در این منطقه میانی خیلی رواج پیدا کرده، کافی و دیگران و اسانید متعدد و متون واقفی ها و امامیه و واقفیه، بس چیز عجیبی که در این حدیث هست اینه، و از اون برم منتهاله غرب رفته، از اون برم منتهاله شرق رفته، ری و بغداد و اینا رو میگه منطقه میانی، یه اصطلاح خاص منه چون جایی ندارم. این در میراث های حوزه ما منطقه میانی از کوفه است، صدور که از مدینه است اما تدوین از کوفه است، کوفه و بعد میاد به بغداد و انبار و اینا رو همه رو میانی، میاد تا قم و خراسان و اینا، تا نیشابور اینا منطقه، میره تا کشت و سمرقند، اون دیگه آخر شرقه. از این ورم میاد تا میره به سوریه و شامات و اینا، میره تا مصر، اینم آخر غربه. یعنی میراث های ما در این محدوده است، در این محدوده. البته ما داریم یه مقدار میراث های از همون قرن اول مثل حجر، بحرین و اینها داریم، اما اصل تا اهواز هم جزو منطقه میانی است، اونا هم حجر و اهواز و مدینه و اینا هم همه جزو منطقه میانی حساب میشن. ما یه منطقه میانی داریم، یه منتهاله شرق داریم، یه منتهاله غرب. واقعا آدم تعجب میکنه اصحاب ما چه عنایتی به حفظ میراث اهل بیت علیهم السلام از منتهاله غرب تا منتهاله شرق، خیلی عجیبه انصافا. و حجر داریم، مختصری داریم، چرا مدینه است. این خیلی به نظر من جای خیلی تعجب بود، خدا منم باور نمیکردم، یعنی واقعا این نوادرم که بعدشون خوندن، عیاشی رو خوندن که من خبر نداشتم، حتی عبدالله بن جبل با اینکه در وسائل هست در ذهنم، خیلی عجیبه، یعنی خیلی یک خط عجیبی است که این روایت رو اینطور اعتنا کردن، و این نشون میده این کتاب علا خیلی با ارزش بوده، یعنی واقعا کتابی است خیلی دارای ارزش. اما به اصطلاح مسئله اختلاف، من فکر میکنم اختلاف به خاطر این بعد مسافتی که حساب کردیم از شرق و غرب و اینها، اینا طبیعی بوده، در اون زمان نسخه خطی بوده، سخت میشه، اضافه میشه، و من فکر میکنم اصحاب ما قدس الله اسرارهم خیلی اصرار داشتن همون متن موجود نقل کنن. اصطلاحا شما در علم تصحیح کتاب میگین تصحیح قیاسی، تصحیح قیاسی نمیکردن. اگر یه عبارتی بود میآوردن، بله ممکن بود ذیل روایت رو که خیال میکردن حکم دیگری داره یا معارض داره حذف کنه. این تقطیع، این نحوه تقطیع در کتب حدیث اصلا متعارف بود، یعنی مشکل نبود. خود بخاری هم داره، یعنی به عبارت اخرى این قسمت ذیل حدیث رو، یه قاعده عرفی هست میگن راست گفتن واجب نیست، دروغ گفتن حرام. اینا میگفتن لازم نیست که ما همه شو نقل بکنیم، اون محل حاجت نه، دروغ نمیگیم. اما البته امروز در دنیای علم این راه رو نمیپسندن، این راست گفتن هم واجب میدونن، میگن حدیث رو باید متن رو باید کامل بیارید، چه موافق باشین چه مخالف باشید. خود ما هم همین کار کردیم، ما لذا آمدیم یک کار کردیم، اولا تمام متون رو یکی یکی خوندیم تمام، بعد آمدیم گفتیم میخواییم تصحیح قیاسی بکنیم، خودمون گفتیم اینجا این کلمه زیادیه، اینجا این کلمه کم شده، اینجا این متن اینطوری شده، اینجا این متن، بعد گفتیم میتونیم یک متنی خودمون به عنوان تصحیح قیاسی بیاریم. حالا یا واقعا کتاب علا همینطور بوده؟ نه، چون ما خودمون تصریح میکنیم به تصحیح قیاسی، مشکل نداره، داریم تصریح میکنیم. لکن این تصریح وقتی خوبه که تمام متن بیاریم، تمام متون رو بیاریم، اون وقت میگیم ما میایم اینجا ما بین این متون انتخاب میکنیم. یه نکته دیگری که باز در اینجا، چون یه مال نمیخواست، چون عرض کردم نه وارد بحث فقهی شدم نه فهرستی کامل، و فقط الان میخواستم نکات این حدیث چیز رو اگه زحمت نیست این دوی باب 18 یک بار دیگه بخون، اون متنی که حسین سید از صفوان نقل میکنه، ثم تلا قوله تعالی وهی ابنته. من احتمال میدم چون به ما اینکه در متونی که داریم ابنته داره، شاید اصل این بوده ربیبته رو، شاید مرحوم عیاشی تصحیح قیاسی کرده، شاید یا نسخه ایشون بوده یا تصحیح قیاسی کرده. ما هم الان گفتیم هر دو درسته، هر دو مشکل نداره، لکن در اکثر نسخ ابنته اونه که آمده، خیلی از نسخ هم که نداشت، مثل نسخه صدوق اصلا نداشت. مخصوصا اگه نسخه صدوق ادعا کرده چهار تا راه داره، در چهار تا راهش نباشه خیلی عجیبه، فوق العاده عجیبه در چهار تا راه نباشه. نه این توش آیه نداشت، دومی و به اسنادی و عنه و عن صفوان بخون.
خود از خود چیز بخونم، از خود کتاب بخون،
تهذیب بخون.
تهذیب بخونم.
نه چون به وسایل باز کار داشتیم، حالا بخون.
بعد ممکنه حالش بازی کنم.
همون وسائل هم بخونیم و روایه بخونیم مقرعه ها ده الآیه بخون.
اینجا عجیبه که شیخ بین من فاصله معنادار و معنادار رو گذاشته خیلی زیاده.
گاهی اوقات انهاش چیز میشه، جا به جا میشه، این مشکله.
این صفحان عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل كان له جاريه فعتقت وتزوجت.
این معلوم شد ما گفتیم صحیحش این باید باشه، و کان یعتیها فباها، این دوتا افتاده، همین که نسخه صدوقه این باید درست باشه. این ما تصحیح قیاسی گفتیم انصافش اینطوره، چون همین بعد میگه لمولا هل اول، پس معلوم میشه مولای ثانی فرض کرده، انصافا این رو قبول کردیم. بفرمایید این تصحیح قیاسی ما بود. بفرمایید.
ایصلح لمولا حل اول ان یتزوج ابنتها قال هی علی حرام.
توی نسخه داره لا صدوق را لا هی علی حرام، یه لا هم داره، اشکال نداره، تأکیده حالا باشه یا نباشه خیلی تأثیر نداره. شاید هم دیدم بعضی اون سخت نبوده خیلی اهتمام نکرده، انصافا بودنش و نبودنش خیلی تأکیده بیشتر میشه. قال الله یا علی حرام بفرم این مثل همونه بر فقط تا اینجا یا نه تا آخر آیه نخون
همون میخواستم ارز کنم
توی فقی توی تا آخر آیه
من نساک مولاتی دخلتون
من فکر کنم همین درست باشه
به تهذیب چاپی نیست این اضافه
آه. چرا چون یه روایت هم از زراره تو وسائل آورده اون از کجا آورده بود ان جمیل بود ان زراره
روایت زراره رو از چیز خوندیم تو سرطان خود تهذیب خوندیم بین دوتا نقل یعنی این حدیث 21 و حدیث 12 که حدیث اول این بحث در تهذیب نیست سلام
علیکم آه سلام علیکم
زراره
بخاطر این که وضوح آیه
است نقل آیه دیگر یه بار اون نقل دیگر که مال عبدالله بن جبله بود اونم بر رباه بکن لاکی فی حجور کمه اونم همینه تا این مقداره
اما تو نقل وسائل تو آخر آیه است بله بخونید بعد تو این نقل زراره هم همین اوله بر رباه بکن لاکی فی حجور کمه
بله هست شبت خدمتون که
تو وسائل بود دیام بعد از شماره دو شماره پنج بود چهار بود پنج شیش بود
بله.
تو باب هجره وسائل
بله. همون بود اشتباه کردم یعنی هم عبدالله بن جبله از زراره هم ابن بکر از زراره حدیث چهارده تحصیب
اون همه فقط در ربائب کم الله تیب
دوازده تحصیب اولین حدیث علاه همون نسخه فضاله است حسین سعید
انا
حسن
محبوب
فضاله آیه رو هم نداره
اونجا آیه رو
نقل صفوان این وسط حدیث 14 اینه 13 بزوفری 14 و ان حمید
همون بزوفری دیگه نه
ان سماعه ان عبدالله بن جبله ان ابن بکر ان زراره ان ابی عبدالله علیه السلام خود فرضم صاف شده اینجا سأل تو ان رجل تکون له جاریه خیصی بودین ها
این داره ببینید همون وگان یعتیا
فرقش نداره الهو ان ین که حب نتها
افتاده
قال لا یه کما قال لا کما قال
اما این احتمال داره زن وقتی که زنش هم بوده دخترم داشته این اون سوال نیست این میخواد بگه که آیه اون باره که در حرائر یا در مملوکه هم میاد ما میفهم در مملوکه اما این رو و ربائه بکن یعنی در اینجا اگر ربائه بکن و لاتیفی حجور کن اشکال نداره چرا؟ چون ظاهرن اون دختر با مادرش بوده حالا این مشکل نداره مشکل اونه که بعد میره ازدواج میکنه میگه و ربائه بکن عرض کنم که یک حدیثی که شما از تهذیب خوندین فقط و ربائه بکن ثم قرع قوله و تعالی و ربائه بکن و لاتیفی حجور کن در زراره فرضش غیر از این اصلا
آیش
همین مقدار اون چون واقعا ربیبه شاد بوده در هجرش هم بوده یعنی یک زنی رو داشته کنیزش بوده اون زن دختری داشته در هجرش بوده واقعا ربیبه بوده و اون بزرگش کرده
زراره رو محمود کلینی با سند دیگه ای داره احمد بن محمد ان حسین بن سعید ان نظر بن سوید ان قاسم بن سلیمان ان عبید بن زراره ان ابی عبدالله علیه السلام فر رجل یکون له الجاریه یصیب منها علیه ان ینکح ابنته
این اصلا فرضش غیب از اونه بله یکیه من اما فرض اما بله این اشکال نداره چون ممکنه این وقتی که جاریش بوده یا دخترم داشته دخترم هم ربیبه است هم در هجرش بوده این فرض ربطی با اون نداره
علا نقل اول کافی که از محمد بن مسلم بود آیه این شکلیه سو مقر حاضر آیه و ربائه بکم اللاتی فی حجور کم من نسائه کم باز دوباره ادامه رو نداره
تا من نسائه کم داره
فقط
با ما اللاتی دخلتون بهن هم گفته توی نقل وسائل داره من نسائکم اللاتی دخلتون به. ببینید این خیلی من به نظر من به نظر خود من بازم اون تصحیح قیاسی صحیح ترش این باشه که آیه رو امام کامل خوندن، چون این ممکنه بگه آقای ربائب ربیبه انسان بزرگ شده، انسان تربیت شده، این آقا مالک این زن بوده، بعد اینو طلاق دادی، بعد اینو داده به یک مرد دیگه فروخته، اون مرد اونو آزاد کرده، یکی دیگه گفته دختری از اون به دنیا آمده، این ربطی به اون آقا نداره، به مولای اول ربیبه حساب نمیشه. امام احتمالاً کل آیه رو خوندن که آیه ناظر به این معنا نیست و شما رو عنوان رباب اون روایت زراره رو عنوان ربیبه است. چرا؟ چون کنیزش دخترش باشه، اینی چا دختر باش نبوده، بعد به دنیا آمده. ببینید اون نکته اینه که بعد امام میگه وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم، کلمه نساء آورده نه ازواج. من دیشب یه نکته عرض کردم، امهات و نسائکم داریم نه امهات و ازواج، که این نکته رو نکتهش رو دیشب توضیح ندادم، حالا عرض کنم کلمه بحثی که آن در مشتق دارن اینه که بحث ما در مشتق است و بعضی از اسمایی که جامده به منزله مشتقه، مثل زوج اصطلاحاً به منزله مشتق لفظی که دلالت بر ذات بکنه و عروض یک صفت بر ذات، مثلا زن صفت مثلا زن عادی صفت زوجیت پیدا کن، مرد صفت زوجیت پیدا کن، مرد قائم بود قائد بشه. مشتق نکته مشتق اینه که یک ذاتی رو تصور میکنه، یک صفتی رو، یک عرضی رو، یک چیزی که بر او عارض میشه یا زائل میشه. اما جامد فرضش این نیست، مثل کتاب، مثل صفت میز، میز خود ذاته. اینا میگن امهات و نسائکم که اینجا آمده، خوب دقت کنید، نسا فرقش با زوج یا ازواج اینه، زوج جامده، نسا هم جامده، لکن زوج به منزله مشتق، نسا به منزله مشتق نیست. مراد از نسا زنه، زن مشتق نیست، زن مثل میز، میز مشتق نیست. در اینجا امام میخوان فرق بزنن بین زوج، یعنی بنت و زوجه اگر بود یک حسابه، بنت و نسا حساب، امهات و نسائکم غیر از امهات و ازواج. تصادفا من داشتم رو سوره احزاب میخوندم این قرائت ماه رمضان، یا ایها النبی قل لازواجه که ان کنتن تردن الحیات. اولا این روشن باشه در لغت عربی که قرآن نازل شد، زوج هم به زن گفته میشه هم به مرد. زوجه ما نداریم در قرآن، باز کنند و زوجه کرد. این میگن از زمان بنی عباس که عجم ها ایرانی ها داخل شدن کلمه زوج آمد، ولی در لغت عرب زوج به هر دو، مثل همسر به فارسی، هم به زن میگن همسر هم به مرد میگن همسر، این به معنای اونه. ببینید میگه یا قل لازواج کن لازواج که ان کنتن، بعد میگه یا لسا النبی لستن که احد من النساء. من فکر میکنم این تعبیر رو عوض کرده، اون مسئله شما میگه طلاقه، اگه طلاق میخواین شما رو طلاق بدن، میخواین بمونین بمونین. این یکی ها نساء النبی شاید مرادش این باشه، زنهای پیغمبر و زنهایی که با پیغمبر رابطه دارن، تو خونه رفت و آمد میکنن. اصلا کل مجامع دقت کنی زن مراده نه زوجه. اگر این نکته باشه شاید امام عمدن، یعنی ببینید دقت کنید، ربیبه اصطلاحا دختر خود انسان نیست، ها دختر دیگری است. این دختر دیگری چه رابطه با انسان پیدا کرده؟ من نسائکم اللاتی، زنی که به او دخول، دقت کنید نگفت زوجی که به او دخول بشه، لذا ها دقت کنید زوجه میشه، یعنی به ذات زن. این دیگه غیر از زوجیته که حالت نسا حالت اشتقاقی نداره. ببینید به اصطلاح و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم، که انما اینطوره اگر زنی به او دخول شد هر دختری از او باشه این دیگه بر شما حرامه. دقت می‌کنید؟ پس مراد از ربیبه یعنی اون چیزی که به عنوان دختر هست لکن مال خود انسان نیست، لکن این دختری که از این زن متولد شده، من نسا نه زوجه، عنوان زوج. ولذا اون روایتی هم که مال زراره بود این تصور کرده که
این مثلا ربیبه نیست، ربیبه باید زوجه باشه. امام میفرماید نه، ربیبه صدق میکنه حتی بر دختر کنیز. چرا؟ چون این دختر از این کنیز به دنیا آمده، پدر شخص دیگریه. هر وقت دختری از زن، ببینید نه زوجه، به دنیا بیاد پدرش، دقت کردید؟ من فکر میکنم این نسخه وسائل درست باشه که آیه در این مورد دوم کامل خوندن. در اون مورد اول و ربائه بکم اللاتی، البته اونجا هم کامل میخونه، خوب بود. و ربائه بکم اللاتی، ببینید، من نسائکم اللاتی دخلتم بهن، خوب دقت کنید که انما معیار این میشه، هر زنی رو که مرد دخول کرد، هر دختری از اون متولد بشه، این میشه ربی، این میشه به منزله دختر، ابنته به منزله ربیبه میشه. ربیبه به این معنا، نه اینکه تربیت شده باشه، دقت کردید؟ ولی زا اگر به زنی وقتی شبهه کرد، بچه به دنیا آمد، اونم ربیبه است. زنا کرد، اون که روایت داریم، زنا روایت داریم. زنا کرد، نمیدونم عقد مطعه کرد، اینم روایت داریم که زنی رو عقد مطعه میکنه، ما میفهمیم اونم ربیبه است. دختر اونم ربیبه است. یعنی ظاهر آیه مبارکه همون نکته‌ای که عرض کردم که شما گفتن خیلی بعیده، حیثیت تعلیلی است. یعنی ذات زن رو، من نسائکم، نکته روشن شد. هر جا که یک زنی دخول به او شد و جایز بود، اون دیگه نمیشه دختری که از او به دنیا آمد گرفته بشه. اینم یک نکته ای گفتیم اضافه کنیم که به نظر من میاد آیه کامل شد امام خوندن، چون نکته من نسائکم اللاتی دخلتم بهن. این یک نکته. نکته دومی که دیشب، نکته سومی که دیشب عرض کردیم که روایت علا در جایی است که اول یک مولایی داشته که رابطه باش داشته، بعد فروخته به یک مولای دیگری، در زمان او آزاد شده. این بین مولای اول و دوم فاصله گذاشته. هل یصلح لمولا هل اول؟ من دیشب گفتم شاید مثلا نکتهش این باشه که بین اول دوم. امروز دیدم که نه، یه نکته دیگه. اگه نکته باشه که خیلی لطیفه. امروز چون من تو در وقت خوابم که اصلا وقتم بعضا خواب نمیبره، تو همین روایات و افکار، خیلی افکار مختلف دیدم، نکته بسیار لطیفی رو به کار برده. واقعا این فقاهت هم محمد مسلم هم علا، اگر فرض نکنیم، اگر فرض کنیم اینا سوال کردن، ببینید این فرضش اینه، یه مولای اول داشته، این مولای اول به او دخول کرده، خب این بعد فروخته مولای دوم، ظاهرش باید به این باشه که مولای دوم دخول نکرده، دخول هم میکنه فرق نمیکنه، مولای دوم مالک شده. خب دقت کردی؟ پس ملک اولی، رابطه اولی با این حق کلن قطع شده، دقت میکنه؟ این مولای دوم آزادش کرده. سوال اینه، چون مولای دوم آمد، رابطه ملک اول از بین رفت، اون دخولم از بین میری یا نه؟ خیلی لطیفه این مطلب.
ازدواج کرد و دختری پیدا کرد.
دقت. ملفیش چی میخوام بگم؟ بگه چون فروخت، نه آزاد کرد. اگر آزاد کرده بود میگم خب مولا بوده آزاد کرده، هنوز رابطش با مولا محفوظه. چون فروخت، رابطش با مولای اول کلن قطع شد با فروش، و این دخول با مولای اول شده. آیا دخول مولای اول هنوز تأثیر گذاره رو اون روشن شد؟ صدق اگر این باشه خیلی لطیفه، انصافا خیلی سلیقه عجیبی رو به خرج داده. یعنی یک نکته فقهی بسیار لطیفی رو که، چون اگه مثلا میگفت مولاش این مثلا این میکرد بعد آزادش کرد، خب این رابطه داره هنوز با مولا، آزادش کرد اعتقها، اما نه، با رفت مولای دوم. مولای دوم کارش اینه اون ملکیت اول کلن از بین برد. نمیدونم دقت میکنید چقدر لطیفه. حالا که ملکیت اول از بین رفت، اون دخول اول هم از بین میره. ها دیگه هیچ، نه تلبس اصلا نمیخواد دیگه، اون از بین رفت. رفت چون اون دخول با ملک بود، اون ملک کلن از بین رفت، نه آزادش کرد، از بین رفت. پس اون دخول هم بی ارزشه. امام میفرماید نه، لمولا حال اول، اون دخول هر وقتم. پس بنابراین اگه مولای اول مثلا رابطه داشت، بعد به دومی فروخ، اونم رابطه نداشت، سومی چهارمی تا ده تا دهمی آزاد کرد، باز به اولی حرامه. چرا؟ چون من نسائکم اللاتی دخلتم بهن.
دخول نکرده
باشه، نه دقت کرد؟ یعنی کلمه نساء رو که ما جامد گرفتیم، نه خوب نه نکته شبیه این بحث رو هم آیان دارن. نمیدونم میخواید در بیارین وارد بحثش بشیم.
نساء اطلاق مصادیقش تو آیات مختلفه، یه جا مراد دختره، یه جا مراد زوجه است، مراد
خب زنه دیگه، زن مراد زنه، زن همه رو شد. ببینید یک فرعیز آیه مرحوم جد ما اصول حسن رو نمیدونم قبل ازشون کی آورده، در وسیله داره، آیه خمینی هم داره این فرع در تحریر وسیله، که بعضی از فساق برای اینکه مثلا بلانسات با یک زن واحدی بتونن مت انجام بدن، فرض کنید یک زنی رو یک ساعته مت میکنه، حالا فرض کنید اون مسئله رابطه هم برقرار میشه، یا حالا مدتش بقیش میبخشه یا مدتش تمام میشه، بعد دو مرتبه خودش عقد میکنه، چون در عده خودش میتونه عقد بکنه،
همون
اما قبل از دخول مدت میبخشه. اینا آمدن گفتن چون دخول نکرده پس میتونه کسی دیگه رو بگیره.
سابقش تو علمای قدیم اصفهان هست که استفتا شده ما چقدر پیش که اینجور
این باید اینا تعبیر اصول اثر بیاری شبیه این شبیه اونه، اون در زوجیته، این در ملکی امینه. میگه این الان عقد جدید روشن شد، این عقد جدید بس، این اصول اثر یا آیه خمینی جمله من الفساق تعبیر به فساق کرده، این کار رو میکنن برای حیله، این کار رو میکنن، وقت دو مرتبه خود اون عقد میبنده، قبل از دخول مدت میبخشه، یکی دیگه اونو میگیره میگه دخول نکرده، عقد بسته، دخول نکرده، عده نداره. برای شو
قدیمی ها یادم نیست، ولی زمان صفویه هست که مطرح کردن دو ایده یزاویون جواب دادن و منتهی شد به اختلاف همزار.
اینو آیه میگم اصفهان حسن تعبیر میکنه یا آقای خمینی جمله من الفساق، برای اینکه بتونن مثلا با این وسیله. و شنیدم حالا دقیقاً نمیدونم، گفتم بعضی از معاصرم گفتن اشکال نداره درسته، خدا کنه حالا درست نباشه نمیدونم، ولی فرق نقل کردم برام چون نقله اسمش هم تو ذهنم نیست ولی کی، نه حالا چون فرمودین من به ذهنم میاد این شیطنت رو از قرن دوم انجام دادن، نه مال زمان صفویه. از قرن دوم عرض کردیم یک مشکل اساسا زندقه در اسلام اساسش در کوفه شروع شد و این زندقه مراتبی داشت، یکی خب این کارو خدا و اینا، یکی چند مسائل جنسی و اینها و لاوالی کردیم و یک مقدار از این زنادقه خدل هم الله امور خودشون رو به اهل بیت نسبت میدادن. دقت کرد؟ حالا اگه اینا در آوردیم بخونید تا من اون قصه روایت اهل بیت هم بخونم براتون. حالا این توجیه فقهای بده برای اول فساق البته. خوندی عبارت آسفارسن آوردی؟ تو وسیله هم هست، تحریر هم هست، خیلی خوب ماهی بزن برد این جمع میگه به سال عقد میگه بدن متعتن و بعد از به نظرم میاد توی همون بحث ازدواج در عده شاد باشه. حالا خیلی خوب اون حالا در نوردین در میاریم بعد حالا دیگه وقت خودمون اگه بینه آیه روایت واحد است، این روایت خیلی جای توجه داره و من فکر میکنم در خط قلو عده عمدن این روایت رو به مفضل نسبت دادن تا بگن ایشون آدم متدین صالحی بوده، از اون خط قلوب انحرافی نبوده. این روایت اگر داریم بسار درجات یه 4-5 صفحه با آخر بسار درجات مونده، بسار درجات صفار و در مختصر بسار سعد ابن عبدالله وسط هاشه، اما در بسار درجات صفار یه 4-5 صفحه با آخر رساله مفضل اون وقت اون کلمه یترادفون. این نکتش اینه، البته رساله مفضل تو اینجا نیامده، رساله مفضل که به امام چه نوشته، امام به او جواب میده، خیلی نامه قشنگیه این برای فهمیدن یک دست فسقه ای که در کوفه بودن و از نام اهل بیت استفاده میکردن برای یک عناوین. مثلا معلوم میشه شعار رسمی این قلات اذا عرفت الامام فصل معاشرت.
این 547 بسائر این جمله شمینه و ذکر و انهم ذکر و ذالکه به زم ان من عرف ذالکه رجل فقط اکتفا.
ببینید در مورد از سلات رجل از زکات رجل اذا عرفت الرجل فدیگه مهم نیست نما قبل بود یا از زنا رجلون مثلا فرض کن دومی اولی از ربا رجلون اگر بغض داشتی به اون رجل کافیه دیگه مقایم زنا و شراب و دقت کن این من جمله و ذکرتی همیشه ذکرته است خیلی عجیبه این نامه خیلی تعجب آوره برای افکاری که انحرافی در کوفه این میانه های اوائل قرن دومه خیلی عجیبه و ذکرت انهم یترادفون المرأة الواحده فی المجلس الواحد
اولش
بخوام انا
مفضل
انه
كتب
الى ابي
عبد الله
عليه
السلام
فجاءه
هذا الجواب من
ابي
عبد الله
میگم سوال مفضل نیست همش هست و اما ماذا کرد و اما ماذا کرد و اما ماذا کرد یکیش اینه یترادفون المرأة الواحده نستجیر بالله بخون اینه و ذکرته
دو جا حضرتون اشاره که من از قبطش کنم که عبارت کامل بشه
بکنه
و ذکروا انما حرم الله من نکاح الامهات و البنات و العمات و الخالات و بنات الاخر نمیشه بنات الاخبر تو اشتقال کنم و بنات الاخت و ما حرم على المؤمنین من النساء فما حرم الله انما از عنا به ذالک نکاح نساء النبی و ما سوا ذالک
یعنی اینا حتی حتی نکاح مادر و خواهر و همه رنگ این یک فسقه ای بودن در کوفه نسبت میدادن به اهل بیت ایشون داره امام جواب میده خیلی رساله لطیفیه برای شناخت خط قلوب و انحرافی در زمان خود امام من فکر میکنم چون به مفضل هم حتی نسبت داده شده این متاسفانه در کتاب کشی داره که نماز نخونده فکر میکنم اینا رو مخالفینه یعنی اون خط انحرافی درست هم که مفضل آدم متدینی بوده و درست هم هست انصافا همینطوره میخوای از اول سندش بخون من یه توضیح هم بدم
داشتم بخونم از ذکرت انه بلغ که انه هم یترادفون المرأة الواحده
خب
و یشهدون الزور اینه بعد باز در ادامه
این یترادفون مراد همینه چون اگر فرض کنین جمع بشن که زنا که اون زناست که این یک توجیه فقهایی داشته ردیف ردیف به ردیف با این زن این ردیف به ردیفش بالی اینه من نه انتقال کسی احتمال بده احتمال میدم این بازی رو از اون وقت در آوردن که این یکی متعه میکنه کذا میکنه بعد مدت رو میبخشه یا تموم میشه دو مرتبه عقد میبنده قبل از دخول میبخشتش بعد یکی دیگه ردیف یترادفون المرأة الواحده من فکر میکنم حالا این توجیه فقهای بدوره اول اون قباح الوجوب فکر میکنم اون باشه وقتی این شبیه این رو آورده تو ملکی همین دقت کردی میگه آقا این دخول تو یک ملکی بوده اون ملک از بین رفته آیا اون دخول هنوز اثر میکنه یا نه مثل اینجا ایشون اول عقد بس دخول کرد بعد عقد دوم بس دخول نکرد آیا اثر اون دخول هنوز محفوظه یعنی این شخص دوم باید عده نگه بداره این عده مال عقد اوله چون در عقد دو دقت کن چی شد چون در عقد دوم دخول نشده این دخول مال عقد یعنی بس عده مال عقد اوله امام میخواد بفهمه نه فرق نمیکنه اون عقد اول اون دخول با عدهش حفظ بشه ده دفعه عقد بکنه و به بخشه تأثیر نداره دخول نکنه بفرمایید از اولش بخونید
فقط امام اینو بعدن
حالا میگن سند هم بخونید
بعد امام اینو ذکرت بعد آخر سر دونه دونه اینا رو جمع نه اما ما ذکرت که بگن باید بر حدود خودش باشه
و اما ما ذکرت من یترادفون المرأة الواحده
ما ذکرت ان الشیعه یترادفون المرأة الواحده فاعوذ بالله ان يكون ذلك من دین الله و رسوله
این خیلی عجیبه
این جواب حضرت به فراز دونه دونه جواب میدن اینجا اینجوری بعد توضیح میده که عجل باید باشه و محب باشه و اینها
ببینید دقت کنه این شبیه همین سوال محمد نوسه و انا احد اماست این تو ملک یمینه اون تو ازدواج روشن شد
خود امام میگه شیعه
بله میگه بعد خیلی عجیبه بله نه این متاسفانه یک عده‌ای در کوفه بودن عرض که زنادقه یک مصیبتی است مرحوم چون بعضیش قوی هم هستی میخوام نقل بکنم به هر حال نقل نمیکنم مرحوم سید مرزه اول اون اعمالیش بعضی از این اعمال زنادقه رو در کوفه توضیح اینا فقط زندیق قولی نبودن زندیقای عملی بودن اصلا این شما نگاه کنید مادر و خواهر و اصلا چه از محرمات الهی رو نگذاشته بودن. این خیلی یه چیز عجیبی زن بله اون گفت من نساء النبی مال شما ها نیست، اشکال نداره شما ها اشکال. خیلی عجیبه واقعا. اگر یک مقدار شیعه اینقدر ضعیف بودن در کوفه که این اراجیف قبول فاعوذ بالله امام مثلا این فساقی که آسفارسن نوشته که جمله بنر فساق، حالا بخون کامل بخون عبارت ما بخوندی کامل بخون فاعوذ بالله ان یکون من دین الله و دین رسوله،
فاعوذ بالله ان یکون از ذلك من دین الله و رسوله. خیلی طولانی انما دینه ان یحل ما احل الله و یحرم ما حرم الله. انما احل الله من النساء في كتاب المتحده في الحج اجلهم
یا اجلهما. نه اون که مال چیزه، این مال نساء النبیه، این مال اون قسمته، این مال نساء النبیه.
اجازهش عبارت درست میشه که از اراد در رجل المسلم اعتماد تامین المرأه فعلا کتاب الله و سنته نکاح غیر صفاح تراضی علی ما احب من الاجره پاراگراف طولانی. ولی اجل کما قال الله هم استمتعتم به من هنا فاتون اجرهن ان هما احب ان یمد فی الاجل علی ذلك الاجر ف فآخر یوم من اجلا قبل ان ينقضی الاجل قبل غروب الشمس مد فیه و زاد فی الاجل مواحبا فان مضا آخر یوم من لم یستحق الا ما امر مستقبل. اینجا خودش میگه اینجا عبارت خرابی داره در نسخه احتمالاً به امر مستقبل باشه. ولیس بینهما عدت من سواه فانه اتحادت سواه.
خب این معلوم شه زیلش چیز داره متن خود سندش هم بخون صفار این زیلش هر از روشن شد.
قال حدثنا قاسم ربيع براء عن محمد بن صباح سنان عن صباح المدائني عن المفصل.
این قاسم بن ربيع صحاف، این صحاف بوده کتاب به اسم انتشاراتی بوده، این برای خط قلوب انتشاراتی پخش میکرد همین قاسم. لذا ناشر آثار خط قلوب هم محمد ابن سنانه. محمد ابن سنان این رو پخش کرده توسط همین صحابی که داشتن. بد نیست از نظر تاریخی، توثیق نشده ما هم تضعیف هم شده، اما بد نیست یعنی انصافا. و از این مهمتر یه دفعه دیگه هم عرض کردم یه روایت هست در آخر تو حفل العقول وصیت و شیعه مفضل جماعت شیعه که مرسل ورده آخر تو حفل آخر تو حفل بود. در اونجا امر به تقوا و نماز و خیلی خیلی امر احتیاط به دین و خیلی عجیبه. سمعت و صادق علیه السلام یقول کذا و کذا، اونم خیلی عجیبه. یعنی اون معلوم میشه این جماعت مفضل دو خط بودن، یه خط همین اراجیف به ایشون نسبت دادن، یه خط معتقدن که این آدم متدین متعبد متقی اهل ورع و اون روایت چیزش روایت وصیت المفضل آدم احساس میکنه مثل این برنامه های درون گروهی هست، حزب دارن چیز دارن شب ها این مانیفست درون گروهی خودشون یه حالت اینجوری داره. و البته سند نداره، اونجا توضیح دادیم این وصیت نامه سند نداره. اما سه بار از امام نفعنی سمعت و صادق یقول، این سمعت و صادق یقول رو کلینی با سند آورده، فقط این قسمت هاشه معلوم میشه این سند داشته. و الاز رواز اینم یکی از راه‌هایی بود که گفتیم میشه اسانید رو به سا پیدا کرد و توضیح داد. علایان کیف ماکان، اگر نکته این باشه خیلی ظریفه، نکته انصافا ظریفه. امام میخوان بفرماین چون عنوان اینه من نسائکم اللاتی دخلتم بهن، دیگه هیچ فرقی در این جهت نمی کنه، اولی باشه دومی باشه دهمی باشه بیستمی باشه، در این جهت هیچ فرقی نداره. و این ولو ازاله ملک شد لکن اون دخول تأثیر خودشو داره. این راجبه وقت انصافا هم خود هم تعجب کردم که اگر باید با این من حالا یه مثال. و این معلوم شد تا یه مقدار زیادی که اصلا مراد ما از فهرست فقط بیان مصدر نیست، این مقابله مصادر با هم دیگه، مقابله متون با هم دیگه، مقابله طرق روایت با هم دیگه، و اینکه کجا مثلا تصحیح شده تصحیح نشده سقط شده و گفتیم راه درستش اینه که اون چه متن ما الان داریم بیاریم، اون اگر مخواییم تصحیح قیاسی کنیم بعد از اون متون تصحیح قیاسی انجام. یه مثال دیگه هم بزنم چون سابقا هم گفتم، حالا اینم متعرض بشم، این حدیث لا تنقض الیقین بشک، خب چند بارم متعرض شدیم که الان خیلی مشهوره. مرحوم نانی در تنبیه المله یه عبارتی داره، میگه یا عجبا این علمای ما این همه بحث‌های دقیق و فروع دقیق در استصحاب ذکر کردن، چطور شده مسائل اجتماعی و اداره جامعه رو متعرض نشده؟ این همه بحث تو اون فروع استصحاب آوردن اما تو این مسئله اجتماعی که از اهم اموره متعرض نشدن. خب یکم شاید سرش این بود. اینو عرض کردم مشکل کارشون همین نبودن این نکات فنی است. اولا عرض کردیم این روایت رو مرحومش این علا تقدیر به سال قبولش، حسین سعید فقط الان طبق مصادری که داریم فقط حسین سعید در قرن سوم آورده. مرحوم حسین از حماد واضحه، ان حماد ابن عیسی ان حریز ان زراره، واضحه، یعنی کاملا واضحه کتاب حریزه، این درش هیچ شاید شبهه نباشه، ایشون آورده. در قرن چهارم مرحوم کلینی و مرحوم صدوق کلا نیورده.
لا تنقض الیقین
را عرض کردم، اون لا تنقض الیقین که در کتاب رسائل آمده سه تا اسمال زرار سه های زرار، هر سه تا در کتاب صدوق نیستن، یعنی کتاب فقیه. دومیشو تو علل و شرایع آورده اما تو فقیه نیورده. سومیش تصادفاً به سنیا بیشتر میخوره، چون ظاهرش اینه که اگه شک در رکعات کرد بنای بر عقل بگذاره که خلاف شیعه است، لذا اون توجیه کرد. سومی رو مرحوم چیز آورده، مرحوم کلینی آورده، دو تا هم کلینی نیورده. بیشتر این بحثی هم که آقایون میکنن رو همین حدیث اول فانک کنت علی یقین من وضوئک ولا تنقض الیقین بشک. خب از عجایب روزگار اینه، اولا درست دقیقا به خلاف اون نسخه علا که این همه راوی داشت، این از کتاب حریزه و منحصر به همین نسخه حسین سعیده. البته در مباحثی که ما خدمت های سیستانی بودیم ایشون در سندش هم یک شبهی انجام دادن، بعد گفتن نه این مثلا مصدرش کتاب حسین سعیده، حالا اون یک شرحی داره، چون من بحث رجالی رو فعلا نمیخوام وارد بشم. غیر از ایشون نه، همه تعبیر به صحیح کردن. البته قبل از ایشون هم عرض کردیم، ایشون اجمالا این تاریخی رو که من عرض میکنم در نظر باشه، از قرن چهارم و پنجم که حدیث ما فقه ما شکل گرفت تا قرن هشتم مناقشات سندی نبود، از زمان علامه آمد. از زمان علامه که این مناقشات آمد صحیح حسابش کردن. چرا؟ حالا این نکته آقای سیستانی هم بگم، این در اون قسمت از تهذیب، اصولا قسمت اول تهذیب سند رو کامل داره، این در اون قسمت اول تهذیب سند، بخونین شما
قسمت اولین تا کجا غیر
از باب زیادات، زیاداتش کامل نیست، اوله تا یه مقدار جلد دوم سند رو الان شما جلد یک بیاریم بخونید، فنکه کنت علی یقین مموده الخفقت و الخفقت هم توجب الوضوع، در کلمه خفقه و خفقت ها سند رو نمیخواستیم بگیم. البته عرض میکنم دیگه من غیر از ایشونم تا اونجا که من خبر دارم اینا همه مسلم گرفتن که سندش معتبره، ابداع ایشان این بود که نه این ممکن است شبهه در سند بشه. آوردین تا من بگم نه نه الخفقت و الخفقت ها تو ها همین همین رو از اولش بخونید. فانه لا ينقض اليقين بشك. از تهذیب بیارین. صاحب وسائل نوشته به اسنادی عن الحسین بن سعید. این بنشأ شده که علمای متأخر ما گفتن خب سند شیخ حسین سعید درسته، سند صحیح، لکن اون یه قسمتی از تهذیب که سند کامل آورده، اون جایی است که سند کامل آورده
اونجا
در تهذیب،
بله تهذیب خود حدیث در تهذیب جلد یک صفحه 8 آمده حدیث 11 ابتدای حدیث این شیره و به هادل اسناد عن الحسین
ببینیم میگه و به هادل اسناد عن الحسین سید دقت کرده اصحاب ما یعنی مصاب وسائل و به اسناد یعنی حسین سعید آیه 300 میگه نه این عطف است بر احادیث سابق حالا قبلیشو بخونین
حدیث 8000 که تعلیق شده ما اخترنی ولت یدل علی هذا التعبیر ما اخترنی به شیخ اید الله
این شیخ مراد مفیده از اینجا سند کامله گفت از قسمتایی است که سند کامله از شیخ عیده الله این نشون میده که در زمان نوشتن جلد اول هنوز شیخ زنده بوده ها به مفی اخبر نبیه شیخ عیده الله این احمد ابن محمد پسر ابن الولیده این توصیق نشده ان ابیه ابن ولید ها دقت کردین چی شد لکن صاحب وسائل داشته به اسناد یه حسین سعید آمین بعدی هم گفتن سند آی سیستانی گفتن نه ما مراجعه کردیم و به هادل اسناد عن الحسین سعید تو این اسناد احمد ابن محمد هست که مراد پسر ابن الولیده از مشایخ صدوقه از مشایخ مفیده آثار پدرش و عده‌ای رو بغداد آورده بغداد مرحوم شیخ مفیدشون اجازه گرفته روشن شد پس اشکال سر ایشانه ایشان به اصطلاح ما آقازاده ایست که توثیق نشده پدر جز اجلای اصحاب خود ایشان توثیق صریح نداره بخونین ان ابیه ابی یعنی ابن الولید روشن شد ان احمد ابن محمد ان ابی بفرمایید
ان محمد ابن حسن الصفار ان احمد ابن محمد ابن عیسی
ان حسین سعید این خیلی خوبه بقیه هیچ مشکل ندارن
و ان الحسین ابن حسن ابن ابان جمیعا ان الحسین ابن سعید ان محمد ابن فضل که رواد هشته
بله البته این حسن ابن حسین ابن ابان به شواهد خارجی چون مرحوم حسین سعید از ایشون خواستن آخر اون بیاد برای قوم خونه این وارد شده خونه حسین ابن حسن یا حسن ابن حسین حسین ابن حسن من یادم میاد یکیش پدر پسر خونه پدر این ایشون آثار ابن حسین سعید ازش نقل میکنه اینم برش گاهی شبهه میکنه اما ایشون طریق صحیح داره صفار از احمد اشعری از حسین سعید دقت که پس اشکال سند میگم آقای سیستانی من دیدم شاید دیگر هم نوشتن مخصوصا بعد از ایشان قبل از ایشان ندیدم کسی البته عرض کردم این اشکال بین اصحاب نبود اصلا کلن این بحثا نبود تا علامه آمد علامه هم سندی که احمد توچه عده از اصحابی گفته صحیح هون ولذا عده هم که برای گفتن این سند صحیحه سند قابلیت به تصحیح علامه تا 200 سال بعد تقریبا مرحوم 200 سال بیشتر مرحوم شهید ثانی آمد شهید ثانی گفت اصلا مشایخ اجازه احتیاج به توثیق ندارن مشایخ اجازه کسایی که مشایخ این استاد شیخ مفید دیگه از این توثیق هم دارن چون عرض کردم در میان اصحاب ما غیر از حالا توثیقات علامه و اینها اصولا یک مباحثی بود که برمیگشت به روایت یه مباحثی بود که برمیگشت به راوی این از اونه بود که به راوی برمیگشت شهید ثانی در درایه گفت مشایخ توثیق نمیخوام باز اینم بس از اون وقت شروع شد که مشایخشون جزء مشایخ مخصوصا استاد مثل مفید اونم مخصوصا طریق ایشون برای آثار قوم یا تصحیح علامه یا این حرف علی حال دقت فرمودید آی سیستانی یادم میاد توی بحث میفرمودن که به هر حال شواهد چون میگه به بهاد الاسناد در حسین شواهد نشون میده که این از کتاب حسین یه سند ذکر کرده و چون طرق دیگه به حسین سعید داره ما میگیم صحیحه یعنی حدیث صحیحه به لحاظ حسین سعید صحیح. این به حساب به قول معروف زوری بود که ایشون میزدن راجع به این که این حدیث رو تصحیحش کنن که بالاخره مثل صحابه صاحب وسائلم گره و این در حقیقت طریق به حسین سعیده چون گفت به هادل اسناد حسین سعید ایشون گفت به اسناد یعنی حسین سعید نه به هادل اسناد آیان بعدی ما هم گفتن طریق شیخ روشن شد. من تاریخ یک حدیث رو تو شهر بدم و من ندیدم علمای ما مناقشه سندی در این روایت بکنن الا آقای سیستانی که عرض کردم. من ندیدم، من همه کتاب رو شد یه درصد کتاب رو ده. من در کتاب و اصولی همه تعبیر به صحیح زرار دارن، صحیح زرار دیگه معروفه. اما تو خودشون رو قبول کردن، بعد قبول کردن که معلوم است کتاب حسین سعید داله این طریق اشکال داشته باشه. این معلوم است کتاب حسین سعید شو یه طریقی چه به ذکر از باب ذکر طریق
بله
قبول کردن صحیح. بله که صحیح است، صحیحه به اصطلاح
یه طریق دیگه داشته.
نه چون شیخ در مشیخه طرق دیگه هم داره حسین سعید و این مشهور هم بوده، کتاب حسین سعید مشهوره چه الی آخری. این راجب این ما راجب بحث رجالی این سنخ بحث چون تاریخش رو روشن کردیم انصافا به نظر ما مشکلی به لحاظ احمد نیست، میشه قبول کرد. اعتماد بغدادی ها، اعتماد شیخ مفید دیگران، اینا افراد کمی نیستن، میشه اجمالا قبول کرد. کتب حسین سعید هم فوق العاده مشهور بوده، نمیشه انکار کرد، جای انکار نداره، مخصوصا اگر این مجرد ذکر طریق باشه، یعنی هدفش مرحوم شیخ کتاب حسین سعید باشه، این یه طریقش مقاصد بیاره، ذکر طریق باشه. شرح این مطلب یک وقت دیگه، حالا شرح این مطلب که هدفش این باشه یه وقت گرز میکنه. پس این اشکال نداره. اشکالی که الان اشکال هم نیست در واقع برای ما این سوال آفرینه، مخصوصا بین اصحاب ما هم در ارتکاز فقهاییشون نگاه بکنیم خیلی کم شعار لا تنقض الیقین به شک. یک جا شاید مثلا در سرائر مناصر ابن ادریس، خود شیخ طوسی هم این حدیث ارده منفردن. شیخ طوسی هم تو عده بحث استصحاب کرده، اختیارم کرده که استصحاب حجته، دقت کرده. دلیلش هم اینه که این مطلب ثابت بوده، شک میکنیم مانع پیدا شد یا نه، اصل عدم مانع، پس اون مطلب ثابت که این خودش خیلی وضعش خرابه، خود این دلیل یه دلیل باطلیه، دقت میکنی؟ و اصلا اون روایت ذکر نمیکنه. حالا اینه اضافه کنیم مثلا به بعد که اخباری ها آمدن گفتن آه این حدیث در مورد شبهات موضوعی هست، این مال وضوع و شبهات موضوعیه، کنم درش استصحاب جاری میشه. بعد که اصولی ها آمدن گفتن نه قبول میکنیم، تا دیگه شیخ و دیگرانو رسیدن به اینجا که آقا به قول صاحب کفایه این چیز عقلاییست، ارتکاز عقلاییست، مثلا لا تنقض الیقین به شک، چون ارتکاز عقلاییست فلو موردش در شبهه موضوعی است، ارتکاز در شبهات حکمی هم میاد، فرقی نمیکنه. حالا من نمیفهمم چطور ارتکاز عقلاییست که شیخ طوسی ملتفت نشد. حالا یک مسئله تو من مسائل مثلا بعضی که دیشب کردیم یه محقق لکنه فساده ظاهر الفساد، حالا ما نمیفهمم چطور ارتکاز عقلاییست برای این مطلب که شیخ طوسی که منفردن آورده. وقت ما آمدیم اینجا گفتیم که باید واقعا یه فکری بشه که چطور شده مثل کلینی و چون صدوق را هم معتقدیم اگر نیاره تابع و استادش ابن الولیده، این عادتا اینجوری میشه چون در قوم نسبت به کلینی نسخه معروف حریز توسط ابراهیم نهاشمه پر در کلینی، علی ابن ابراهیم ابی ان حماد ان حریز، شاید یک کسی به ذهنش بیاد که این شاید در کتاب ابراهیم نبوده. اینا بحثای فهرستی است. از اون ور اجمالا میدونیم دیگه شرحش بر جای خودش، کتاب حسین سعید مصنف بوده، یعنی احادیثی رو میورده که شاید خیلی هم صحیح نباشه. عرض کردیم آقایون گفتن که حتی احادیث ضعیف، حالا من نمیدونم ایشون احادیث ضعیف، من به ذهنم میاد که مصنف با شواهد سنی و شیعه و اینا رو با هم ریختیم کتابی است که درش روایاتی رو آورده که بعضها یحتج به و بعضها یکتب ولا یحتج به، چون بعضی از روایات اینقدر ضعیف بود که لا یکتب، بعضی ها یکتب ولا یحتج به، بعضها یکتب و یحتج به، بگیم مصنف شامل ایناست. کتاب حسین سعید به تصریح نجاشی جزء مصنفاته و لذا انفراد و شیخ هم کاملا دیده که قمیا نیاوردن، ملتفت بوده، قومی ها اگر می آوردن از نسخه ابراهیم هاشم بود، نه آوردن، نه کلینی، نه صدوق و نه احتمالا ابن الولید. حالا چرا اونا نیوردن؟ گاهی از من زیاد سوال میشه که چراش الان ما نمیتونیم پیدا کنیم، انصافا چرای این قضایی ها رو نمیتونیم پیدا کنیم. اما به هر حال این یک واقعیتیه. اینه که مرحوم ناینی میفرماد مباحث طولانی شاید بعدشون یک سال بیشتر تو استصحاب و این لاتنقض، و بعدها هم مرحوم عاشق هادی تهرانی نظر شد که این راجع به استصحاب نیست، راجع به قاعده مختزی و مانع. یک قاعده دیگری خودش درست کرد به اسم مختزی و مانع. چرا؟ چون قاعده مختزی مانع به تعبیرش این بود که اگر یک چیزی سبب بود برای یک آثاری، اون سبب پیدا شد، اون آثار رو بار میکنیم تا علم به زوال سبب پیدا کنیم. آیین بعضی آمدن اشکال کردن که آیین مثبت است این روایت، چون امام میگه لعنکه کنت علی یقین من وضوئک. یک قاعده ای دارن، اگر اصل عملی باشه، نکته مهم در اصل عملی موضوعش باید با موضوع لسان دلیل یکی باشه. اگر لازم ملزوم باشه میگن مثبت. ما نداریم لا صلات الا به وضوء، لا صلات الا به طهور. امام باید میگفت لعنک کنت علی یقین من طهورک. ولذا امثال شیخ اینا آمدن جواب دادن که آقا واسطه خفیه، واسطه خفی رو قبول نمیکنه، چون بین طهور و وضوء. لکن قاعده اینه، آقای خمینی که واسطه رو مطلقا قبول نمیکنه. خفی اون چی جواب میده ایشون در اینجا نمیدونم، اما قبول نمیکرد واسطه رو مطلقا، چه خفی باشه جلی باشه. ببین چقدر بحث های طولانی، خیلی پیچیده، مغلق روی این حدیث لعنک کنت علی یقین من وضوئه. مرحوم عاشق هادی میگفت وضوء که سبب امام ذکر کرده، و چون یقین پیدا نکردی، چون نمیدونه آیا خوابیدی یا نخوابیدی، چون سوال از خفقت چرته، چون یقین نداری که خوابیدی، پس بنابراین هنوز تو با طهارتی آثار بود. ببینی آثار وضوء رو بار کن. این اسمش گذاشت قاعده مقتضی و ما. این غیر از استصحابه، شبیه استصحاب هست اما استصحاب نیست. دقت کردی؟ ببین چقدر بحث های طولانی. بعضی هم گفتن نه این قاعده یقینه، قاعده یقین یا شک سارینه که انسان اگه یقین به یک چیزی داشت، بعد در یقین خودش شک کرد، بنا بگذاره به همون یقین. مثلا میدونسته که وضوع داره، یقین داشت، حالا شک کرد که من اشتباه کردم از خواب بلند شدم وضوع نگرفتم، اصل وضوعش، اصل یقینش متزلزل شد. بعضی هم از او گفتن قاعده یقین، بعضی هم الی آخر حرفا کردی، حالا طولانیه. لکن نکته دیگر که شاید در ذهن قدمای اصحاب بود، شاید میگم من نمیدونم چی بوده در ذهنش، نکته دیگر این که این تعبیر لا تنقض الیقین به شک در کلیه روایات امام صادق وجود نداره. نمیشه بگیم امام یک تعبیر رو فقط بیگ رابی بگه، ما هم مسلم هست دیگران هستن. این فقط تو روایت زهرا، سه تا روایت زهرا فقط لا تنقض الیقین بشه، جای دیگه فقط با یه روایت داریم نام حدیث اربعمه که شاید توضیحی هم اخیرا به یک مناسبت راجع به او عرض بکنیم. در اونجا داره من کان علی یقین فاصابه شک فلیمز علی یقینه فان الیقین لا یدفع بشک. این در خصال صدوقه باب اربعمه، اما در کتاب تحف العقول همین حدیثه داره فان الیقین لا ینقض بشک. اهل سنت هم بعد استصحاب و غیر استصحاب و چند تا قاعده درست کردن، اسمش گذاشتن الیقین لا یزال به شک. به این دو تا یکیه، لا ینقض به شک، لا یزال. به نظرتون یکیه؟ مرحوم شیخ انصاری نوشته نقض گاهی به معنای از بین رفتن، ازاله است، گاهی به معنای سست کردنه. ایشون اینجا معنای سست، بعضی که این قاعده اهل سنت با ما یکیه، خیلی نکته فنیه. کلتی نقضت قزلها، یعنی نقض در اینجا اینه که شما تناب بگیریم بازش کنی، بعد میشه پاره کرد. وقتی تناب پیچیده است میشه پاره کرد. شیخ میخواد بگه لا تنقض الیقین به شک به معنای ازاله نیست. اهل سنت ازاله گرفتن. خیلی اینا ظرافت هاییست که توجه نکردنید. با هم من یکی یکی بگم روشن شد؟ آیا واقعا نکته چیه؟ بالاخره یه چیزی آدم واقعا متحیر. بزرگان اصحاب ما، اول اینکه این روایت در کتاب ابراهیم هاشم نباشه خیلی بعیده، چون اون سومی رو که کلی نمگه از ابراهیم هاشمه، انا هم مادر حریص، اونم لاتنقص توش داره. دومی رو که نه کلی نمگه نه صدوق، صدوق در در باب علل و شرایع آورده، اونجا هم ابراهیم هاشم هست. پس ببینید اگر یک احتمال این باشه در نسخه اصلی نبوده، اشکال در نسخه است اصلا، اما به نظر ما در نسخه اصلی بوده قبول نکردن. خیلی کار سختیه. خیلی کار سختی. این معنای همون این که مثلا قرن سوم فقط تو یک مصدر اومده، دقت کردین؟ کتاب حسین سعید، بقیه مصادر نیامده. قرن چهارم کلا نیامده. قرن پنجم شیخ طوسی منفردن آورده، نه نجاشی، نه کله، نه صدوق آورده، نه کله اینی. بعد از اینم خیلی خود شیخ صدوق هم طوسی هم بهش تمسک در باب استصحاب نمی کنه. از زمان وحید تمسک به استصحاب بین شد. من عرض کردم اصول جدید شیعه قاعده عرض کردم از زمان وحید شروع شد، بعد از اخباری دیگه روش خیلی کار کردن. این دفعه مثل که کمی دیدن چند قرن عقب افتادن، جبران مافات هم میخواستن بکنن. خیلی به قول مرحوم ناینی میگه عجبا، این همه روی حدیث لا تنقض کار کردن، روی مسئله اجتماعی اداره جامعه کاری انجام ندادن. نه عجبا نیست، شما کاش که اولش نگاه میکردی از اون اولش مشکل داره. این عجبا، عجبا این که چرا این کار کردن. وقت من خود من برای اولین بار یک احتمال دیگری اصلا کلن غیر از این، اولا اخباری ها خود ما هم همیه، اخباری ها یا اصولی ها خوب دقت که میبینیم فرق قصه از خود. اینا تمام تصورشون اینه که این حدیث در در ناقضیت نومه، یعنی به این معنا که ایشون وضو داشته، شک میکنه نوم که ناقضه آمد یا نیامد. ببینید چون اهل سنت این حدیث رو دارن در حدث نه در نوم، اونم در اثناء صلات، از پیغمبر نقل شده که در اثناء صلات اگه شک کردی امضی فی صلاتک درسته و همون اعتنا نکن. اونی که اخباری ها به ذهنشون رسیده که این مثل اون حدیثه،
اون توی صحیح مسلم اذا شک احدکم فی صلاته فلم یرد کم صلا صلاتا ام اربعا فلیطرح الشک ولیبنی علی ما استیقن. این توی صحیح اندر رکعات تو مسلم داره،
این بخاری هم داره، این اینو حریز داره. نه در مسلم اضافه داره و یبنی علی الیقین ولا یعتنی به شک،
یبنی علی مستیقن ثم یسجد سجدتین قبل ان یسلم فان کان صلا خمسا شفعنا صلاته
شفعنا
له صلاته و این کانا صلا اتماما لعبه کانتا ترغیما للشیطان.
حالا اینه در بخاری کافی هم بیار، کافی هم هست، تهذیب هم داره. این حدیث شک در رکعات رو داره و لذا باز در این بحث کردن که ما این شک در رکعات میگه بنابر عقل، این اهل سنت میگه. لذا مثلا صاحب جوار گفته بله بنابر عقل بگذار، فقط نگفته نماز رو اون یک رکعت رو متصل بخون، گفت بنابر عقل. ما میگیم بنابر عقل بذار رکعت منفصل بخونه، سنی ها میگن متصل بخونه. ایشون برای اینکه جواب بده از مطلب با سند علی ابن ابراهیم نبی، ایشون دو نسخه ببینید، یه نسخه قومی یه نسخه نیشابوری خراسانی. این محمد ابن اسماعیل الفضل نسخه خراسانی، علی ابن ابراهیم نبی نسخه خیلی عجیبه، در دو تا نسخه هم موجود بوده. ان حماد همونه، حماد حریز ان زراره.
من لم يدر في اربع هو او في سنتين وقد احرز سنتين قال یرکع رکعتین و اربع سجدات و هو قائم منذ فاتحة الكتاب و تشهد ولا شيء عليه و اذا لم يدر في ثلاث هو او في اربع فقد احرز الثلاث
قام فاضاف الیه اخرى ولا شیء علی قام فاضاف الیه اخرى رو که این رکعت چهارم یعنی بنا بر عقل اینا می‌خواستم بگم نه فاضاف الیه اخرى یه رکعت جداگانه اومدن برای اینکه از تقیه زارش که تقیه است دیگه خب این یکی رو که کلری قبول کرده و تأکید هم داره که در نسخه حماد و حریز هست در نسخه این یکی تو شبهه تقیه توش داره
ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط احدهما بالاخر ولكن ينقض الشك باليقين فيتم على اليقين فيبني عليه ولا يعتد
خیلی عجیبه این تعابیر ذهن خیلی عجیبه اینم شرحی داره من نمیخوام وارد بشم وارد این شرح بشم این رو صدوق هم نیاورده صدوق اون وسطی رو آورده قلت ولم ذلک خیلی بخون تو الاشرایه قال لأنک کنت علی یقین او لأنه کان علی یقین این
الاشرایه بابو علت قسل المنی اذا اصاب سو
سو
علی ابن ابراهیم انا بی ان حماد ان خریز
همون علی ابن ابراهیم نبی واضحه تو نسخه علی ابن ابراهیم بوده صدوق اعتماد نکرده دقت کردین نگیم تو نه کلینی این ارده نه صدوق در فقیه حرف اول ما چی بود که اصلا در اون نسخه نبوده نه این معلوم شه بوده اعتماد نکن
فقط بحث همین نجاست در نماز
این دومیه دیگه حدیث دومه این صحیح دوم این طولانیه این بله این شرحه این با شرحش مشکل تر از اون سومه بخونید نه بخونید
عبارتش که این عبارت راویه که نمی‌بودن صد و نمی‌بودن عبارت راویه نه عبارت امام
نه سوال جا از امامه
نه آخرش لعنه برای راوی میخواد بگه علت شو
نه 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 البته این استصحاب یک مشکل دیگه داره این حالا بخوام شرح حال استصحاب این مشکل دیگه داره استصحابش مشکل داره حالا بخون بابا من دیگه بزن دیگه به حد کافی حدیث و تاریخ گفتین ما رو به اصول نکشین که باز به عالم دیگه بریم کلا خارج بشیم بفرمایید بله وقتم گذشت حالا بخون حدیث رو
قلت علی جعفر علیه السلام انه اصاب او بدم من ارعاف او غیره او
شیء اخوند ما را اخوند ما
فعلمت اثره
الى علمت یعنی علامت گذاشتم بیشتر اعلم تو میگن یعنی علامت گذاشته
الان اصیب له ما فعصبت الماء و حضرت الصلاة و نسیت ان بثوبی شیئا فصلیت
این فتوام بر همینه که اگر نجاست فراموش کرد نماز اعاده کنه اگر جاهل بود نه این فرق بین جهل و نسیانه این روایت فرق بین جهل و نسیانه
سو منی ذکرت و بعدو قال توید و صلاة و تغسلو قال قلت فان لم يكن رايت موضعه فقد علمت انه قد اصابه فطلبته فلم اقدر عليه
علم اجمالی اینجا فقط پیدا نکردم
فلما صليت وجدته قال تغسله وتعيده قال قلت
قد دیگه علم اجمالی هم منجزه همین که فهمیدی هست کافیه من خیلی اشاره وار دارم اینا مرسی شرحی داره خیلی خیلی عجیبه سوال جوابش هم خیلی عجیبه
قال قلت فان زننت انه قد اصابه و لم اتی اتن ذالکه فنظرت و فلم اره شیئا ثم طلبت و
صلیت و
صلیت و شقادته
ثم صلیت
فی بعد الصلا
این جهله میگه گمان کردم نگاه کردم ندیدم اما دیدم بعد یعنی جهله
قال تغسلوا ولا تعيدوا الصلاه
اینجا فرق بین نسیان و بین
قال قلت ولم
ذا ها اینجا ولم ذالکه نه هنوزم داره
كنت على يقين من نظافته ثم شككت فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك ابدا بعد باز دوباره فر برمیگره به مسئله قال قلت فاني قد علمت انه قد اصاب ولم ادر اين هو فاغسله قال تغسل من ثوبك الناحيه التي
علم اجمالی منجزه میگه همون همون مثلا قسمت پایین عباس همون پایین بشور بله
حتی تکون علی یقین من طهارته قال قلت فهل علی ان شككت في ان اصابه شيء ان انظر فيه فاقلبه قال لا
پس در شبهات موضوعی واجب نیست اینم دلیل بر اومد خیلی لطیفه سوالات واقعا بین زراره است، بین زراره و امام یا بین حریز و بین زراره. بله.
قال انما تريد بذلك ان تذهب الشك الذي وقع في نفسك. قال قلت فاني رايت في صوبي وانا في الصلاه. قال تنقض الصلاه وتعيد اذا شككت في موضع من ثم رايته في وان لم تشك ثم رايته رطبا قطعت وغسلت ثم بنيت.
این محل کلامه. قطعت یعنی به مقداری که ماهی صورت صلاتی نباشه.
لا تدري لعله شيء وقع عليك فليس ينبغي لك ان تنقض الشك اليقين.
ببینید چند بار پس این که در روایت ابراهیم و هاشم نبوده نه. حالا من برای اولین بار به ذهنم رسیدم چون ما این دوره دومم که اصول گفتیم اصلا این معنا به ذهنم نبود، چون اصلا این مطلب نمیدونستم. بعد از گفتن دوره دوم حالا من این مطلب رو بگم. در این کتاب بدایت المجتهد در بحث نوم، چون یه بحث کلی هست که اصلا نوم ناقض صلات هست یا نه، یه عده گفتن نیست، یه عده گفتن هست، یه عده گفتن که خواب نشسته بود خوابید نیست، دراز کشید الی آخری. ابن رشد میگه اختلافشون در این، اختلاف کردن در باب ناقضیت نوم، دو مذهب داره. خیلی عجیبه اگر این مطلبی که ایشان گفته، چون یادم نمیاد جای دیگه دیده باشم بدایت المجتهد ابن رشد داره. مذهب اول یقین، مذهب دوم شک. اصلا اسم اون مذهب شکه یا یقین. مذهب یقین اینه که اگر تو خوابیدی یقین پیدا کردی حدثی از تو صادر شده، اون وقت اون نوم ناقضه. مذهب شک میگه نه، اگر تو خوابیدی شک کردی حدثی از تو صادر شده، اون نوم ناقض نیست، اون نوم ناقضه، به مجرد شک ناقضه. پس یک مذهب میگه اگر شک کردی ناقض نیست، یک باید یقین بکنی. پس نوم به نفسه ناقض نیست. ببینید چی شد؟ اشکال علمای ما روایت رو محیط اهل شیعه معنا کردن، چون نوم رو مطلقا ناقض می‌دونستن. اگر این روایت رو محیط کوفه باشه، رو محیط اون زوال باشه، اصلا کلا معلوم شد. در حقیقت امام می‌خواد بگه اون نومی ناقضه که یقین داری، این مذهب رو تایید میکنه. اما ولیسه لکه انتن غزل یقینه به شک. اما اگر در نوم شک داری، نه در نوم شک داری، در این که در حین نوم آیا حدثی از تو صادر شد یا نه، اگه شک داری، اونجا طهارتت برقراره، وضو درسته. اگر این اینه، چون هیچ اهلی حالا احتمال نداره، من امشب تمام بحث گفتم با قدمان برای این. اگر میگم خود من، چون میگم دو دوره اصول گفت، دو دوره لاترغاز رو متعرض شدی، ندیده بودم، اخیرا دیدم، شاید 3-4 یک سال دو ساله به تصادفا داشتم بدایرم نگاه میکردم. حالا چون من با بدای در نجف بیشتر معنوس بودم، چون نسخه بدای نجف داشتم، خیلی نگاه میکردم در درسام، در بحث های سیستانی های خوی اینا بدای بطور مشتر زیاد نگاه میکرد. این مبنا اصلا اگر این باشه، رو سر اعراض کلینی و سر اعراض صدوق هم روشن میشه. معلوم شد. یعنی میگن این روایت ناظر بینه کدوم نوم ناقضه. الان علمای ما نوم رو مسلم ناقض گرفتن. نوم آمد یا نیامد، دقت میکنید؟ خیلی عوض شد. این فایده است که به این زودی ها پیدا نمیکنید. یعنی اگر این احتمال باشه، واقعا نشون میده که هم مرحوم کلینی ابن الولید افراد فوق العاده ای بودن. یعنی انصافا و الا نمیشه همچی روایت صحیحی که الان در حوزه با بداره، به قول مرحوم ناینی اینقدر بحث‌های مفصل روزها شبها سالها بحث شده، یک جلد دو جلد در استصحاب نوشتن که عمده بحث رو لا تنقضه. نه روشن شد چی بخواب بگم؟ اگر این روایت ناظر به این معنا باشه، مرحوم کلینی، این در کتاب ابراهیم هاشمی هم بوده، نه اینکه در کتابش نبوده، لکن حسین بن سعید به هر حال آورده، ولو بشه، یعنی یمکن یحتج به یمکن لا. من به نظر من میاد که شاید سر، اگر این با، البته خیلی هم حرف جدیدیه، خیلی هم منم میترسم از حرف جدید بین الله، چون واقعا مثلا بگیم یک چندین قرن اینا ملتفت نشدن که بابا این حدیث. البته اونم من در کتب اهل سنت ندیدم الا تو بدایت، یعنی چون مراجعه نکردم، نه اینکه ندیدم.
چند تا شاهد دیگه از کتب اهل سنت دست داره موضوع
اگه ها این رو من در بدایت المجتهد دیدم، مذهب الیقین و مذهب الشک. اما مطلبش بد نیست، یعنی میخوره که سنیا این حرف بزنن، یعنی یه چیز پرت و پلایی نیست. میگه اگر شک کردی کافیست، این نوع ناقضه. اون میگه نه، شک کردی کافی نیست، یقین مثلا فرض کنید کسی پیشت نشسته میگه در حال نوم یقینا صدایی مثلا خارج شد، من شنیدم، یقین پیدا کردی حدثی صادر شد، اون نوع ناقضه. خیلی فرق دو تا مطلب. آیان گرفتن اونجا شبیه روایت پیغمبر، در روایت پیغمبر حدث در اثناء نمازه، نوم نیست توش، یعنی بحث سر وجود ناقضه. اینجاست بحث سر ناقضیت نومه، چه مقدار از نوم ناقضه. نظام سوال میکنه چرت بزنم؟ ببینید چرت بزنه یعنی چه حالت شک. امام میگه نه، شک به درد نمیخوره، باید یقین پیدا بکنه. اگر این معنا باشه که خدا کنه این معنا نباشه، چون من واقعا لا ابرئ نفسی، این اعراض این دو بزرگوار و بلکه به اضافه ابن الولید این کاملا روشن میشه که چرا از این روایت اعراض کردن. این روایت حمل کردن بر مذهب یقین در باب ناقضیت نو.
برای چند المسط الثانی اختلف العلماء فی نو علا سراست مذاهب فقوم رعو انمو حدث.
سب کنیم این بدرات روشن خیلی احتاب کوبی ها، من توصیه میکنم آقایم. چرا؟ چون فیلسوفانه نوشته، هر مسئله ریشه ها چه نوشته. مثل که وسط با اختلافه، در اینجا هم قیاس هست هم روایت ضعیف. کسی گفته قیاس مقدمه به قیاس، کسی گفته روایت ضعیف مقدمه. خیلی در این جهت خیلی روشن فکر میکنه. این کتاب خیلی نافه، با ایجازش فوق العاده نافه. بفرمایید. حالا ثلاثه مذاهب
فقوم رو انه حدثون فعوجبو من قریبه و کسیره البزو فقوم رو انه لیسه به حدث فلم یوجبو منه البزو الا اذا تیقن بالحدث الا مذهب من لا یعتبر شک.
من لا یعنید مثلا مذهب قرار داد، مذهب یقین. خیلی تعبیر عجیبیه. و قومو این دوتا
از شک علی مذهب من یعتبر شک حتی ان بعض السلف کان یوکل به نفسه اذا نام من یتفقد حاله.
یکی پیش خودش میگه موازه مصیبتی بود، شاید سلف از همون اندلسش بوده نشیده بودیم، یه کسی بذاره واضح باش که صدایی در بیاد داری بیاد بله
بله.
خب
که بین نوم قلیل و کثیر وقت اونجا بیرین گفت یقین و شک، یکی ادو گفتن باید یقین بکنه، شک کافی نیست.
شک حدث
همون دیگه، شک در
حدثی رخ بده.
میدونم اگر شک کرد حدث رخ داده این نوم ناقض نیست، مراد اینه دیگه. اگر یقین داره حدث ازش صادر شد نوم ناقضه.
خود نوم ناقض حدث نیست.
ها خود نوم حدث نیست. اگر این دقت کن چی شد؟ اگر روایت ناظر این باشه انصافا مرحوم کلینی و صدوق انصافا ابداع کردن. اگر میدونستم ما بیش از 10-12 قرن داریم الان بر میریم میره نقل نکرد.
شیخ توسی که تو عده نقل کرده،
نقل نورد تو عده، فقط تو تحضیب بود. شیخ توسی احتمالا روی این مبنا که نوم مطلقا ناقضه، شک در نوم بکنه. همینه که الان علما مفهمیدن. روشن شد چی ما میگم؟ شیخ توسی رو ذهنیتی که نوم مطلقا ناقضه، نوم آمد یا نیامد شک میکنه. خفقتان چرت زد، نوم آمد یا نیامد. البته بعدش داره یا زراره قد تنام العین ولا ینام القلب. این مؤید اینها، این زیلش معید اینه که باید یک نوم مستغرق باشه، یک نومی که کاملا آدم چشم آدم ممکنه بسته بشه در چرت، اما هنوز قلبش بیداره. البته اینم منافات با مذهب شک و یقین نداره. اگر این مطلب باشه، اینم من مثال زدم که یک نوع بحث به اصطلاح، اولا روی این نکته که چرا ابراهیم هاشم نقل کرده، و این اصلا این نکته اساسی مجرد سند صحیح به حسین سعید تاثیرگذار نیست. صلی الله علی محمد.